أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وضعیت قاضی تشخیص در قبال قاضی معزون مجتهد بود و اینکه کسی که قضاوتش مبنی بر قضاء به حکم شرعی نیست، تضمین انطباق حکم شرعی، قاضی معهود مصطلح قاضی است که حکم شارع رو در مورد بهش قضاوت میکنه با تضمین اون، میگه حکم شارع اینه، تطبیق میکنه حکم شارع رو بر صغرا. در قبال این قاضی، قاضی تشخیص بود که تشخیص صغرایی برای کبرایی بدون تضمین شرعی بودن اون کبرا احتمال میده، یا آقا یک عامیه، یه مقلده، میگه من تقلید میکنم از یه فقیهی که این حکم رو قائل نیست، ولی این حکم غیر حجت بر من و این فتوای غیر حجت بر من صغراش در فلان مورد منطبقه. مثالش هم همونی که مکرر گذشت، قاضی که داره قضاوت میکنه به این که زن این مورد از عقار ارث میبره یا نمیبره، خودش این قاضی معتقده که زن از عقار ارث نمیبره، ولیکن میگه این خانم در این مورد، در این مرافعی که با فرزندانش نسبت به قضیه ادعای ارث داره، صغرای فتوای اون فقیهی است که قائل به این که زن از عقار ارث میبره. اینو ما ازش تعبیر کردیم به قاضی تشخیص. خب این معنا رو گفتیم، بحث از مشروعیت قضاش به معنا که یک اثری میتونه برش مترتب بشه، نه به معنای این که اون آثاری که در باب قضاء مصطلح گفتن، حرمت تجدید ادعا و تقدم بر فتوا، جدای از اون آیا اثر میتونه داشته باشه؟ گفتیم علل قاعده میتونه اثر داشته باشه. بحث در تأثیر قضاء تشخیصی رو گفتیم تارتن به حسب قاعده و اخرى به حسب نص و ثالثتن به حسب مانع. گفتیم به حسب قاعده مقتضیش آیا وجود داره، مقتضیش به حسب قاعده و به حسب نص خاص، این یک طرف، و بعدم اگر مقتضی وجود داره آیا مانعی هم نداره تا مشروع باشه. بحث در مقتضیش تمام بیان شد که مرد قضاء تشخیصی در امور حسیه به اخباره و در امور حدسیه به قول خبره است. اگر مسئله از مسائل پیچیده باشه، تشخیص صغرا بودن مورد برای کبرایی بحث حدسی است، اگر پیچیدگی نداشته باشه امر حسی است، به همون ضابطه ای که برای حس و حدس گفته میشه. خب علل قاعده اخبار از یک امری از شخص ثقه حجت، کما این که قول خبره حجت به این معنا که منشأ ترتیب اثر. وقتی که میگه فرض کنید این خانم اصلا نمیدونیم زوجه است یا زوجه نیست. قاضی میاد میگه این خانم زوجه است، سهرای قانون و فتوایی است که میگه زن از عقار ارث میبره. بر اساس چی داره احراز سهرا کرده؟ یا بر اساس علم وجدانی عقد این خانم رو بوده، یا بر اساس بیانه. اطلاقات ادله بیانه اقتضا میکنه که بیانه حجته، و این قاضی در حکم به زوج بودن این زن و سهرا بودن برای اون فتوا، نمیگم اون فتوا معتبره، ممکنه اون فتوا به نظر من معتبر نباشه، ولیکن میگم این خانم سهرای اون فتواست، فتوایی که ممکنه بگم معتبر هم نیست. اگر قضیه حسی باشه بر اساس خبر حسی و حجیت خبر حسی، اگر حسی باشه بر اساس حجیت قول اهل خبره. این به حسب مقتضی. مؤکدش هم گفتیم نص خاص هم مؤکد و مؤید مشروعیت این قضاء روایت معاذ بن مسلم که گذشت، که از نظر عده‌ای از بزرگان ازش میشه تعبیر به صحیحه و معتبره هم کرد، چون فقط مشکلش حسن یا حسین ابن معاذ بود که وثاقت او به واسطه روایت ابن ابی عمیر اگر اثبات شد روایت میشه معتبره، وگرنه روایت غیر معتبره است. ما اونو قبول نداریم، اون کبرا رو، کبرای کفایت روایت مشایخ ثلاث رو به اون اعتبار قبول نداریم. ولی حالا چون بحث اینجا برمون اثر مهمی خیلی نداشت، طبق قاعده بود دیگه، دنبال نکردیم ببینیم آیا این حسن ابن معاذ یا حسین ابن معاذ آیا اکثار روایت اجلا داره، چون بعضی از اجلا ازش روایت داشتن. اینجوری که علا اجالته نگاه کردم چند تا از اجلا ازش نقل داشتن، هم ابن ابی عمیر و غیر ابن ابی عمیر، منتها در حد اکثار اگر نباشه کافی نیست، ولی اگر در حد اکثار شد به اون منات ما حجیت وثاقت رو قبول داریم.
تعبیری که مفهوم نجاشی داره، ایشون رو در ذهن یه عده دیگه آورده، بعد میگه این خاندان کلهم ثقات، ایشون میگه این در مورد تو این پسرامون اینا، این در مورد خودمون پدر و پسر و اینا، نه در مورد اینا که
پسرامون. آخه فرض اینه که وقتی که اینو در ذهن خاندانی بیاره بگه کلهم ثقات، ما بگیم قدر متیقنی که خود این آقاست اینو نادیده گرفته، کلهم ثقات یعنی خاندان خوبی ان، ولی خود این علیه ما علیه، خلاف ظاهره. نظیرشو در یه مورد دیگه میشون داره، ولذا ما در وثاقت معاذ ابن مسلم تردیدی نداریم، علاوه بر این که مرحوم علامه صریحا توثیق کرده او رو، و ما این مبنایی هم که آقای خویی میفرما توثیقات علامه رو نمیپذیره برمون امر روشنی نیست. این از ناحیه مقتضای قاعده و نص خاص. آیا حالا مقتضی داشت ترتیب اثر بر قاضی تشخیص، منظورمونم از اثر همون آثاری بود که به ملاک خبر و خبره بار میشه، نه اون آثار قضایی خاص که حرمت تجدید دعوا یا اون اثر دیگری که مطرح میشه و اون تقدم قوا بر فتوا. فرضمون اینجا این بود دیگه، گفتیم به ملاک اخبار و خبره نه به ملاک نفوذ قضایی، و برای این جهت از کلام محقق آشتیانی هم کمک گرفتیم. البته کلام محقق آشتیانی در فرضی بود که خود قاضی هم در تقلید با مترافعین موافق بود، یعنی خودش هم مقلد فقیهی بود که اون فقیه مرجع مترافعین هم بود، ولی نکته‌ای که در کلام ایشان آمده بود فرمود اصلا اجماعیه مسلم میشه، یه نکته‌ای بود که اختصاص نداشت، چون ما اینشو فقط میخواستیم که ایشون معناش این بود که اگر عامی مترافعین و قاضی مقلد یک شخص باشند قضای اون غیر مجتهد و اون عامی در قضیه نافذه. اینه چیز تازه‌ای بود دیگه. اینو ما میتونیم بگیم قضا نافذه، یعنی به همون بیانی که ما گفتیم، و الا قضا نافذه بخوایم بگیم احکام قضاء مصطلح که حرمت تجدید دعوا به دنبالش باشه، این که منظور ایشون نیست، حتما نیست، و لذا کلام ایشون در راستای عرض ما قرار گیره. خب این از ناحیه مقتضی، و برای عدم استیحاشش از کلام مرحوم محقق آشتیانی هم کمک گرفتیم. نمیدونم تو ایشون ادعای اجماع کرد، شما آیا مراجعه کردید کلمات دیگران رو در این راستا پیدا کردید یا نکردید؟ چون گفت این قضیه مسلمه، اگر بنا شد قاضی و مقلد، قاضی و مترافعین همه مقلد یک شخصن، لا کلامه ولا اشکاله ولا خلافه در این که قضاء او مشروعه. خب این از ناحیه مقتضی. و اما از ناحیه مانع، خب حالا مقتضی نفوذ قضاء قاضی تشخیصی بیان شد، آیا هیچ مانعی نداره؟ سه مانع ما در مقام تصویر کردیم که بگیم قضاء قاضی تشخیص نافذ نیست، یعنی نافذ نیست حتی به این مقداری که اشاره شد، نافذ نیست به لحاظ اون آثار خاص که معلوم، حتی به لحاظ این آثاری که ما گفتیم هم نافذ نباشه. سه مانع ممکنه در مقام ادعا بشه. مانع اول این که ادعا بشه ادله مشروط بودن قضا به اجتهاد نفی مشروعیت قاضی تشخیص رو میکنه. ما خواستیم با مقتضی و ادله خبر و خبره میخواستیم مشروعیت قاضی تشخیصی که مجتهد نیست درست کنیم. خب ادله ای که میگه قاضی باید مشروط به این شرایط باشه، مجتهد باشه، مرد باشه، همه شروطی که دیگه مقرر شده دارا بودن این شرایط، معناش اینه که حق نداره مترافعین رجوع بکنه به قاضی فاقد این شرایط. چرا؟ چون عمر ابن حنظله آمد گفت آقا چه کار کنیم؟ حضرت فرمود به این قاضی رجوع کنید، این قاضی که بنا شد مجتهده. آقای خویی فرمود بله، دلالت روایت ابن حنبله بر اشتراط اجتهاد درسته، منتها روایتشون گفت سندن ضعیفه، ولی خب حالا مثل آقای تبریزی که روایت رو سندن هم پذیرفتن، ما هم به وفاق ایشون گفتیم درسته، سندش هم تمامه، چون عمر ابن حنبله توثیقش با بیان ایشان قابل اثبات بود. جدای از این که عمر ابن حنظله مروی و عنه مثل ابن ابی عمیر و امثاله هست، غیر از اون مبنا موردی که از اجلاء و روایات اجلاء داره و از معارفه، و لذا ما سند به نظر ما تمام شد. خب اگر تمام شد، این روایت میگه رجوع کنید به فلان کسی که مرد هست، مجتهدم هست، دارای این شروطه، معناش اینه که به دیگری رجوع نکنید. مرحوم آیاشتیانی در مقام دفاع از این مطلب که این روایت داره محدود میکنه، یعنی داره در حقیقت مانع از رجوع به غیر مجتهد و غیر واجد شرایط ایجاد میکنه، یه اشکالی رو ذکر کرده، اون اشکال رو دفع کرده، ولی این مطلب رو محکم کرده. گفته این قلت، این روایت دلالت داره بر اینکه قاضی باید مجتهد باشه، خب فوقش این دلالتش به مفهوم وصفه، به مفهوم لقبه، لقب و وصف هم که مفهوم نداره، پس بنابراین این روایت مانع از رجوع به غیر مجتهد و غیر مرد نخواهد شد. ایشون فرموده نه، این روایت حتما دلالت میکنه به غیر مجتهد و به غیر مرد جایز نیست. چرا؟ چون این روایت دلالتش به ملاک اینه که در مقام تحدیده. اونی که شنیدید وصف مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره، جاییه که اون دلیل در مقام تحدید نباشه. اگر در مقام تحدید بود، وصف که هیچی، لقب هم معنا مفهوم داره. ببینید این مطلب درستیه کبروین ایشون داره میگه، منتها صغرویان ببینیم انطباق داره یا نه. شما شنیدید که عدد مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره. خب این در جاییه که اون روایت یا اون کلام متضمن اینها در مقام تحدید نباشه. اگر در مقام تحدید بود، همه چیز مفهوم داره. اگر از شما آمد سوال کرد مفترات صوم چند تاست، شما گفتید مفترات صوم 4 تاست، این مفهوم نداره؟ بطن مفهوم داره. اونی که شنیدید عدد مفهوم نداره، مال جاییه که در مقام تحدید نباشه. میاد میگه 4 چیز صومو به هم میزنه، اما نمیخواد بگه فقط 4 شی صومو به هم میزنه، منافات نداره 1/5 و 6/7 و 8 نمیدونم فقها تا 9 هم آمدن ظاهرت. این عدد مفهوم نداره، اما عددی که در مقام تحدید بیاد بگه من الذی یفطر الصائم قال 4 خصال الاکل و شرب و النساء و الرمس، این فوق مفهومه. عدد به ماه و عدد مفهوم نداره، اما مقام تحدید مفهوم داره. هم بله اسمشو بذارید مقامی، یعنی مقام تحدید، منتها این باید اثبات بشه. ولذا اگر لقب بود در مقام تحدید، آمده میگه به کی رجوع بکنیم آقا در قضاوت؟ میگه رجوع کنید به کسی که مرد مجتهد عارف به مذهبه، این مفهوم داره. وصف، لقب، عدد، اینها در مقام تحدید دلالت بر مفهوم دارن لا محاله. ولذا مرحوم محقق آشتیانی، این عدالت ماست که دیروز از کلام ایشون برای تأیید حرف خودمون کمک گرفتیم، اما امروزم یه حرفی برخلاف حرفمونم داره، اونم ذکر میکنیم. منتها هنر اینه که اون حرف رو ببینیم اشکال بهش میشه یا نمیشه، و الا حرف ایشون اینه، میگه روایات وارده در قضیه تعیین رجوع به قضات عدول مجتهد نتیجهش اینه که رجوع به قاضی تشخیص زن مرد غیر مجتهد جایز نیست. من این عبارت ایشونو بر شما بخوانم، فرموده و به ما ذکرنا، از این که مفاد روایت ابن حنظله لزوم رجوع به خصوص مجتهده و شامل قضاء مقلد نمی شود، یندفع ما قد یقال بکون بعض النصوص رادعتن عن الرجوع. این عبارت ببخشید عبارت خودمه که یندفع، حالا اون عبارت ایشونو یندفع چی یندفع؟ بله بله، کلام آشتیانی، قال الاشتیانی فی مسئلت اشتراط القیود فی القاضی بعد حکایت الاشکال علی دلالت المقبول علی ذلک لابتناعها لابتناع دلالتها على مفهوم القید والوصف و ان المطلق والمقید من قبیل المثبتین الذین لا موجب لتقید احدهما بالآخر. این کلام ایشانه. قلتو قلتو کلام محقق آشتیانیه. ما ذکرته من ان القید لا مفهوم له کلام متین. یک کلام متینی میگه تا طرف رو بعد کلپا کنه. لکنه من المقرر فی محله ایضا انه لو کان القید واللقب فی مقام التحدید یکون له مفهوم قطعا الى ان قال و معلوم ان الامام علیه السلام فی مقام تحدید من یجب الرجوع الیه من الشیعه. پس بنابراین مفاد این روایت اینه که قضاء تشخیصی به حسب اشکال محقق آشتیانی اینه که جایز نیست، رجوع به قضاء تشخیصی جایز نیست. پس به هم زد اون چه مقتضای قاعده بود. این فرمایش ایشان به عنوان مانع اول. ایشون فرمود قلتو، حالا من میگم اقولو. کلام ایشان تمام نیست و این روایات مانعی در رجوع به قاضی تشخیص ایجاد نمی کنه. چرا؟ سرش اینه که این روایات در باب تعیین مرجع در قضا در تقابل با مرجعیت قضات مخالفینه. روایت ابن حنظله و غیر ابن حنظله میگه رجوع به مخالفین نکنید، اونها قاضی جورن، به اونا رجوع نکنید، به اینا رجوع کنید. به اینا رجوع کنید در مقام رد به رجوع اوناست. اما حالا به غیر قاضی شیعه و غیر مخالف، به سنی رجوع نمی کنیم، اما به شیعهی که مجتهد نیست. بله، از روایت ابن حنظله ما گفتیم دیگه در نمیاد، میشه رجوع کرد به غیر مجتهد، اما ازش استفاده میشه که به غیر مجتهد نمیشه رجوع کرد. این در مقام بیان عدم جواز رجوع به مخالفینه. و در مقام اینه که قضاء اصطلاحی هم بیان میکنه. این قضاء اصطلاحی که از این روایت استفاده میشه قضایی است که بعد از اون فرزن رد اون قضا جایز نیست. یک، بعد از اون ولو قضا برخلاف اون وظیفه تقلیدی مترافع این باشه اون قضا نافذ. دو، اگر ما میخواستیم از این دلیل مشروعیت قضاء تشخیصی رو با این خصوصیات استفاده کنیم، خب شما میگفتید این روایت مفادش اینه که برای این آثار به قاضی مجتهد رجوع کنید، اون چه در این روایت آمده به قضاء مخالف رجوع نکنید. تازه میگه به قضاء مخالف رجوع نکنید چون قاضی مخالف به خلاف مذهب ما میخواد قضاوت بکنه، اما حتی به قاضی مخالف اونجایی که قاضی تشخیص باشه، مثل اون موردی رو که سید میگه آقای خویی گفته بودن این موردی بوده که اون قاضی سنی بغداد طبق مذهب شیعه و فتوای آقای خویی قضاوت کرده، آیا روایت میگه به اون قاضی هم رجوع نکنی؟ که به نحو قضاء تشخیصی هم قابل رجوع نیست؟ اونجایی که بابا اون قاضی سنی قاضی فقیهیه، ملاییه، نه فقط مذاهب اهل سنت رو میدونه، مذاهب شیعه رو هم میدونه. خب میاد میگه ای شیعه تو مذهبت اقتضا میکنه اینی رو که من دارم میگم. خب در دوران بین این و بین یک قاضی فرض بکنید حتی مجتهد ضعیف شلکی که اون قاضی سنی در فقاهت میبلعه اونو، آیا باز حتی در این موردم شما میتونید بگید قاضی شیعه قضاش مقدمه؟ مفاد این روایات تحدید قاضی فقیه شیعی در مقابل رجوع به اهل سنته، اهل سنتی که قضایشون مبتنی بر فقه اهل بیت نیست. انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا، اگر گفتیم به سنی رجوع نکنید، چون لا يعرفون قضايانا، چون لا يحكمون بقضايانا، اما رجوع بکنید به کسی که يعرف شيئا من قضايانا، که به این رجوع کنید و از او بپذیرید رد او رد بر ماست، چون دارید در حقیقت قضاء ما و فتاوا و نظرات ما ائمه رو دارید رد میکنید در رد قضاء قاضی شیعه‌ای که به ولذا در روایت داره فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، چون حکم او به حکم ماست. کی مفاد این روایات اینه که قضاء تشخیص هیچ ارزشی نداره و مانعیت در مرجعیت قاضی تشخیص ایجاد میکنه، ولذا مفاد این روایت هیچ منافاتی با صحت و نفوذ به معنایی که گذشت در قاضی تشخیصی که قضاء او بر اساس چه تقلیدی که خودش تقلید میکنه یا اصلا خودش هم تقلید نمیکنه، تقلید مترافعه اینو فقط بیان میکنه، میگه آقا این موردتون سهرای این قضا، سهرای این فتواست، شما دارید تقلید میکنید از فقیهی که میگه زن از عقار ارث میبره، این خانم رو اون مبنا از عقار ارث میبره، اما به نظر خودت توی قاضی چی؟ میگه خود من قاضی یا اجتهادن یا تقلیدن نظر من اینه که زن از عقار ارث نمیبره و رضا اگر به اصطلاح موردی بود که بنا بود مثلا مالی رو مبتنی بود بر این که زن من از عقار ارث ببره، من تو مال تصرف نمی کنم، چون فقیه من میگه زن از عقار ارث نمیبره، من اگر زنم خلاصه از شوهر قبلش مالی دستش آمده، عقاری دستش آمده، من به نظرم اون عقار نباید برم تو اون خونه ساکن بشم. بسیار خوب، میگه این عمل شخصی من اینه، اما شمایی که داری از یک فقیهی تقلید میکنی که اون میگه زن از عقار ارث میبره، این مورد شما سهرای ارث از عقاره. کجای روایت ابن حنبله و غیر ابن حنبله دلالت میکنه بر اینکه قضاء تشخیصی هیچ اثری نداره؟ نه، میخوایم بگیم این داره میگه به اونا رجوع نکنید، به این رجوع کنید، به این رجوع کنید، فقط گفته به اونا رجوع نکنید، به این رجوع کنید، آیا به غیر مخالف و به غیر مجتهد رجوع نکنید؟ اصلا اون زیل هیچ، اونا مؤکداته، میخوایم بگیم این گفته به اون رجوع نکنید، به قاضی مخالفین، به قاضی مجتهد شیعه رجوع کنید، اما حالا به قاضی مجتهد عامی رجوع نکنید. میدونم این میگه به اون رجوع نکنید در خب، حالا برای اینکه یک راهی باز بکنه فرمود به این رجوع کنید، آیا معناش اینه که فقط به این رجوع بکنید به نحوی که اگر یه موردی نه مخالف بود نه مجتهد بود به اونم رجوع نکنید؟ آقا به این رجوع کنید، ولذا اگر نبود قبلش، آقای من اگر نبود قبلش به مخالف رجوع نکنید، گفت ابتداعا ارجعوا الى فقیه رجل الى آخره، یا همون بود یا لقب بود یا وصف بود، مفهوم نداشت، مسبوق بودنش به اینکه به مخالفین رجوع نکنید یه مفهومی حتما ایجاد کرد برش، نه مفهومی که منطوقش اینه که به مخالف رجوع نکنید. اون تهدید در مقابل رجوع به قاضی جوره، نه تهدید مرجعیت این علل اطلاق، مرجعیت این علل اطلاق و نفی رجوع به قاضی تشخیص مبتنی بر مفهوم قید و وصفه، که فرض اینه مرحوم آقای خویی میگه بله مفهوم نداره، نه قید مفهوم داره نه وصف مفهوم داره نه لقب مفهوم داره. علا مسلکهی قدس سر رو و ما هم قبول داریم مفهوم نداره. اون چه قید اقتضا می کند اینه که اون قیودی که ذکر شده فل جمله مدخلیت داره. فل جمله مدخلیت داره یعنی چی؟ یعنی اون آثاری که بعد ذکر شد که حرمت تجدید دعوا مثلا، عدم جواز رد، نفوذ حکم ولو برخلاف فتوا، اینا در فرض مجتهد هست. پس بنابراین مجتهدی که عنوان شده لغو نیست اعتبارش. اگر مجتهد نبود اون آثار خاص نیست، اما اگر مجتهد نبود هیچ اثری نداشت قضایش؟ کلا. اون چه مرحوم آقای خویی قدس سر رو از مفهوم قیدم قائل ایشون میگه باید قید لغو نباشه. معناش این نیست که مفهوم عام باید داشته باشه. مفهوم برای قید و وصف به مقدار دفع لغویت، یک فیل دفع لغویه. این که مرجع قاضی اگر فقیه باشه اون آثار خاص باره. آثار خاص چیه؟ عدم جواز تجدید دعوا، نفوذ حکم حتی علی خلاف الفتوا. همین مقدار برای دفع لغویت قید کافیه. قید اجتهاد این خاصیت رو داره. اگر مجتهد شما، اگر قاضی شما مجتهد بود، قضاء او ولو برخلاف فتواییه که باید ازش تبعیت کنید نافذه. ولی اگر قاضی مجتهد نبود که ما خواهیم قضاء تشخیصی، نه. اینجا اگر قضاء او برخلاف فتوایی بود که شما باید پیروی بکنید ارزشی نداره. همین مقدار کافیه برای دفع لغویت. مفاد این روایت حصر قضاء علی اطلاق در رجل مجتهد نیست، بلکه دخالت قید اجتهاد و رجولت، نهایت اجتهاد و رجولت مدخلیتش در آثار خاصی که حضرت فرمود اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، و این که نافذه ولو بر خلاف فتوای تقلیدی مترافع این قضاوت بکنه ولا اکثر. هذا ما یقتر بالبال در دفع این مانه.
بسیار خوب. دلیل شما بر اشتراک اجتهاد و فقاهت با توجه به این که اصلا مفهوم داشتن این وصف رو اصلا خدشه کردی چیه؟
خب برون بحث دیگه شما میگید که پس آقای من، نه همینه دلیلمون، همینه و دلیلمون که همینه به این مقدار، به مقداری که این قیدش مفهوم داره، به این مقدار قبول داریم. زائد بر این قید و مفهوم این قید نه اشتراط اجتهاد رو قبول نداریم.
قضاوت به اشتراط منوط، به اجتهاد منوط نیست، مگر اینکه موضوع
این آثار ماله. آره این اینه. و اما اگر این نبود اجتهاد شرط نیست.
حالا اون موضوع، اون دلیلی که
اومد، حالا مثل صاحب جواهر گفته که اصلا حتی تو این قضا هم اجتهاد شرط نیست، تو این قضاء خاص هم گفته اجتهاد شرط نیست و گفته قضاء مقلد نافذه. میرزای قمی گفته علل اطلاق اجتهاد شرط نیست. ما میگیم به مقداری که قید در روایت ابن حنبل اقتضا میکنه اجتهاد شرطه و نه بیشتر. خیلی هم آقایی کردیم که همین مقدار هم پذیرفتیم، و الا مثل مرحوم میرزای قمی، مثل صاحب جواهر گفتن آقا اصلا در قضاء اجتهاد بدون و ختمن اصلا و اساسا شرط نیست.
برای نسبت سباحت جا با این درمانه فرمشون این که سباحت سنی هم باشه، من برم اصلا فقیق باشه، مثلا آقا خویی هم هست، یه نفر سنی هست اصلا باید خود این رو باشه.
اما اون سنی به همان فتوای آقای خویی بر من قضاوت میکنه.
آقای خویی هست، یعنی قرآن و روایت
اهل بیت هست.
آره.
ولی فتواش کاملا منافات داره با خوی من.
نه آقای من، نه آقای من، فرض اینه فتوای اون که بر من حجت نیست.
چرا؟
فتوای او بنا شد او میاد تطبیق کبرایی رو که مفروض بر من حجته، فتوای فقیهی که عامی باید از اون تقلید بکنه که فتوای مجتهد شیعی است و مجتهد ولو مجتهد مطلق سنی فتواش حجت نیست. آقای من میگم فتوا حجت نیست دیگه در اون مورد بر عامی، بیاد بگه این مورد سهرای اون کبراست، کبرایی که بر عامی حجت نیست. هیچ لازمش اون نیست، دقت کنید، اصلا لازمش خلاف اونه. من میگم اون جایی که فتوایی که حجت بر عامی، قاضی سنی میاد میگه آقا این فتوایی که بر تو حجته، اینم مورد تو سهراشه، اما این که حالا خودش این قاضی سنی آمده استنباط کرده فتواش اعتباری نداره بر عامی. نه آقای من، دلیل اعتبار فتوا غیر از این ادله است. اخی یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و منهما عالم دینی، اون دلیل اعتبار فتوا. خب خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا، مثبتین ذروا ما رأوا، یعنی اون چه بنی فضال با اینکه شیعه هم هستن چون شیعه غیر عدلن، ذروا ما رأوا، تقلید از اونا جایز نیست. خب این مانع اول و اینم جواب از این مانع. پس تا اینجا قواعد تشخیصی مانعی براش اتفاق نیفتاد. مانع دوم، ممکنه استدلال بشه بر عدم جواز و عدم مشروعیت قواعد تشخیصی به مانعیت اعانه علی الاثم، نهی بر تعاون بر اثم. خوب دقت کنید، بیان مانعیت رو بکنم، جوابش باشه فردا. خب قاضی تشخیص معتقده که این شخص محقون الدمه، ولی این شخص طبق فتوای اونی که حجت برش محدور الدمه. یعنی چی؟ مثلا این قصاص مشروط به شروطیه. آیا کسی که نابالغ رو بکشه، من از همون فتاوای آقای خویی کمک میگیرم براتون اینجا، کسی که نابالغی رو بکشه آقای خویی میفرماد قصاص نداره. از شرایط قصاص علاوه بر بلوغ قاتل، بلوغ مقتول هم هست. ایشون میگه اگر کسی به اصطلاح بالغ بچه نابالغی رو بکشه، این شخص بالغ موضوع قصاص نیست. چرا؟ چون لا قوده لمن لا یقادمه. حالا دلیل و کار نداره. خب حالا یه کسی رو، یه مدعی آورده خرش رو گرفته آورده تو محکمه، میگه یا قاضی گریه کنون، این آقایی که آوردم یقشو گرفتم بچه 6 ماهه منو کشته، این حرمله است، یا قاضی قصاص میخوام. خب این قاضی آقای خوییه، آقای خویی معتقده که با قتل بچه نابالغ بر قاتل قصاصی ثابت نمیشه. خب ولی آقای خویی میدونه فتوای مشهور اینه که قاتل 6 ماهه قصاص میشه دیگه. خب حالا آقای خویی بیاد بگه درسته، تو که از من تقلید نمی کنی، من آقای خویی قائلم که قاتل 6 ماهه قصاص نداره، تو داری از دیگران تقلید می کنی که قائلن به این که قصاص داره قاتل نابالغ. بسیار خوب، من میام طبق فتاوایی که بر خود شما حجته، من آقای خویی میام قضاوت میکنم، میگم که بله شما محکوم به قصاصی طبق اون فتاوا. خب کلام این آقای خویی داره میبینه یک آدم بیگناهی داره سرش میره بالا، دا بیگناهی، یعنی کسی که عقوبتش قصاص نیست. ولی گناه که آقای خویی که میگه قصاص نداره، نمیگه قتل 6 ماه جایزه، از اکبر حرمات الهیه، ولیکن قصاص نداره. معنای قصاص نداشتن این نیست که گناه کبیره ای هم نیست. خب حالا وقتی آقای خویی میبینه که با این قضای تشخیصی او سر این آقایی که محکوم به قصاص نیست میخواد بره بالای دار، این اعانه بر اسم نیست؟ آیا اون دلیلی که میگه اعانه بر اسم گناه نشه، آیا اقتضا نمیکنه که در این مورد ولو آقای خویی میخواد قاضی تشخیصی باشه؟ چون قاضی تشخیصی فقط عامی نمیتونه باشه، مجتهد هم میتونه قاضی تشخیصی باشه. گفتیم مجتهد برخلاف تشخیص فتوای خودش میاد میگه آقا این مورد مندرج در اون قانونی که من اون قانون رو قبول ندارم. ممکنه یه مجتهدی معتقد زن از اقار ارث نمیبره، ولی میاد میگه این مورد سهرای اون قانونه، بالاتر از آنه بر اسم، آنه بر ظلمه. خب پس بنابراین قضای تشخیصی نباید نافذ باشه. آیا این مانع تمامه یا نه؟ یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.